بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الحكيم في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. سخن درباره تفسیر سوره مبارکه صف. خاطر نشون ساختیم که آیات این سوره 14 تاست، مدنی هم هست، و علت این که صف میگویند کلمه صف در این سوره مبارکه آمده. البته این مانع از اون نیست که این کلمه در سوره های دیگر هم آمده باشه. در تسمیه ادنا مناسبت کافی است، لازم نیست که فقط مناسبت منحصره باشد. نه، همین مقداری که کلمه صفن یک کلمه چشمگیریه در این سوره آمده کافیه، ولو در سوره های دیگر هم صف هست. اولین آیه تسبیح سراسر عالم هستی است، و این یکی از معارف غیبی قرآنه. هیچ انسانی قبل از قرآن موفق نشده که برساند که سراسر موجودات تسبیح تکوینی و تسبیح آگاهی دارن. چرا؟ تسبیح تکوینی غیر آگاهی حکما گفتن، حکما میگن موجود امکانی نظامش حاکی از آن است که این آفریدگاری دارد، وجودش وجود امکانی، دلیل بر این است که واجبی این را آفریده. نظام وجودش حاکی از آن است که آفریدگارش حکیم و علیمه. اون چه که حکما دارن اینه، یا از وجود پی به صانع میبرن و یا از نظام حاکم بر وجود اسراری که در آفرینش هر موجودی هست پی میبرن که آفریدگار این علیم و حکیمه. اما قرآن بالاتر رفته، برتر رفته. علاوه بر این که این دوتا را میپذیریم، وجود امکانی دلیل بر وجود واجبه. نظام آفرینش در هر موجودی دلیل بر این است که آفریدگارش علیم و حکیمه. قرآن بالاتر رفته و اون این که هر موجودی در هر درجه ای باشد آگاهانه خدا را تسبیح میگوید. و این من شیئن الا یسبح بحمده، پشترش ولیکن لا تفقهون تسبیحهم، ما نمیشنویم. اما کسانی که اهل سر و رازن اونها میشنوند. گر تو را از غیب چشمی باز شد، جمله ذرات جهان همراز شد. و چون این مسئله را ما در سالهای قبل شرح کردیم در همین مسجد در حضور شما اساتید و بزرگان، تکرار نمی کنیم. اما دو صفتی که در آخر آیه است، و هو العزیز الحکیم، چرا نفرموده و هو الغفور الرحیم؟ العزیز الحکیم مسلماً مناسبت دارد با عزیز و حکیم. اینجا جای غفور و رحیم نیست، اینجا جای عزیز و حکیم است. عزیز یعنی چه؟ یعنی قدرتمند. شما عزیز در لغت فارسی به معنی گرامی میگیرید. فلانی عزیزه یعنی گرامیه. نه، عزیز در قرآن مجید غالباً به معنای قدرتمند خدایی که این همه جهان آفرینش را آفریده و همه موجودات جهان خدا را تسبیح میگوین، این نشانه قدرتمندی خداست. بعدن میفرماید حکیم. حکیم یعنی چه؟ یعنی اون کس که کارش متقنه. بنایی که کارش روی اصول باشد حکیمه، معماری که کارش روی اصول باشد حکیمه. یعنی کسی که متقنون فی فعله، خدا حکیم است، کاخ آفرینش متقن است، به این زودی متزلزل نمی شود. این همان چشمه خورشید جهان افروز است که همی تافت بر آرامگه آب و سمون. سالها می گذرد، این کاخ آفرینش به همان قدرت باقی است. چراغ زندگی خاموش نمی شود، ماه خاموش نمی شود. سبح لله، تسبیح را سالهای گذشته معنا کردیم، گفتیم تسبیح تکوینی نیست، بالاتر، تکوینی آگاهانه است. ما فی السماوات و ما فی الارض. اما چرا کلمه عزیز آورد، چرا کلمه حکیم آورد؟ تناسب دارد. این کاخ دلاویز از کسی ساخته می شود که قدرتمند باشد. قدرتی است که این جهان را آفریده. حکیم است، کارش متقن است. سیاره ها و ثوابت همه و همه در جای خود هستند. خاطرتون هست روزی از جناب اسمعی چیزی نقل کردم. اسمعی میگفت من قرآن میخوندم، آیه ای که راجع به بریدن دسته های دزده، خوندم السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما نکالا من الله و هو الغفور الرحیم. یه پیرزنی بود بی سواد، گفت این قرآن نیست، این که میخوند قرآن نیست. گفتم چرا؟ گفت لو کان رحیما و غفورا لما امر به قطع ایدیهما. اگر این غفور و رحیم بود که نمیگفت دست دزد را ببری. یعنی اینجا مظهر مظهر غفوری نیست، اینجا مظهر رحمانی نیست، اینجا مظهر قدرته. قرآن را باز کردم دیدم عجب دارد، و هو العزیز الحکیم. بنابراین آخر آیات همیشه با مضمون اون آیه متناسبه. آخر آیات را چه میگن؟ آخر شعر را میگن قوافی. آخر آیات را چه میگن؟ الفواصل. اینا را حفظ کنیم، الفواصل. تمام فواصل آیات با مضمون اون آیه مناسبه. 6000 عمدی آیه داریم، آخر اینها فواصل دارد، فواصل اینها با مضمونش مناسبه. ولذا در اینجا دارد و هو العزیز الحکیم. برسیم آیه دوم. آیه دوم یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. عالم بلا عمل، واعظ بلا عمل، بلکه بالاتر، گوینده بلا عمل. یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. چرا به مردم میگید اما خودتون عمل نمی کنید؟ به قدری این گناه بزرگ است که قرآن می فرماید کبر مقتن عند الله. مقت اون چیزی را میگن که مورد خشم الهی باشد. کبر مقتن البغض شدید. کبر مقتن خیلی مبغوض است. کبر مقتن ای بغضم شدیدن ان تقولوا ما لا تفعلون. این دعای راجع به واعظان است که میگوین عمل نمی کنم. البته ممکن است عالمی را هم بگیرد که علم دارد عمل نمی کنه. ولی این آیه بیشتر گویندگانیست، مبلغانیست، مسئولانیست که بگوین اما خودشون عمل نکنن. خیلی این مبغوض شدید است عند الله. شأن نزول آیه را خدا می دونه، ولی برخی می نویسن این آیه در جنگ احد وارد شده است. در جنگ احد کسانی بودند که رجز می‌خوندند، می‌گفتند ما چنین و چنان خواهیم کرد، اما هنگامی که با دشمن روبرو شدند همگی پا به فرار نهادند. از جاهایی که در جنگ‌های اسلام هزیمت در حقیقت نصیب ارتش اسلام شده جنگ احد، یکی احد، دیگری هم جنگ هنینه. اینها میگفتن که ما چنین و چنان خواهیم کرد، تعبیرهاشون را عرض کردم چنینه، میگفتن ما اگر با دشمن رو به رو بشویم حتما ما پیروز خواهیم بود. اما همین که در شیطانی در وسط جنگ گفت الا قتل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، همین افرادی که رجز می‌خوندن پا به فرار نهادن، رفتن کوها همه به همه. تنها علی ابن ابی طالب یا یکی دو نفر دیگر در میدان موندن که از پیغمبر اکرم دفاع کردن و جایی که دندان پیغمبر اکرم در این جنگ شکست. رجز خانان همه رفتن کو، همه بدون استثناء. اون بزرگانی که شما خیلی احترام میکنید همانها هم رفتن کو. حتی برخی به این فکر افتادن که برند رابطه برقرار کنند با عبدالله ابن ابی رئیس منافقین، که مبادا اگر قریش بر اینها مسلط شد اینها را نکشه. هستن کسانی که در موقعی که آسان است و نرم است رجز میخونه، اما پای امتحان که آمد پا به فرار میگذارد. عالم که برد منبر مسلماً بیانش اثر داره، خصوصا اگر خطیبی باشد زبان مردم را بدونه. هر خطیبی که زبان مردم را بدوند در مردم تحول ایجاد میکنه. اگر مردم را دعوت کند به صیام، به تقوا، رسیدگی به ایتام، خوندن نماز شب، در مردم شوق ایجاد میشود، واقعا شوق بزرگ. اما اگر عملا ببینند نه، این آقا که مردم را دعوت به همین اینها کرد هیچ کدوم را عمل نمی کنه. نه تنها اینها عمل نمی کنن، بلکه دنبالشو بگو، بلکه در عقاید اینها هم سستی پیدا می شود. میگن نکند پشت قرآن یه چیزی نوشته است که ما از آن اطلاع نداریم. بنابراین واعظی که منبر برود، نویسندهی که بنویسد، مسئولی که مردم را دعوت کند، دعوتش مؤثره. ای کاش پنهان باشد، اما اگر ورق برگردد مردم ببینن این برعکس، نه تنها عمل نمی کنن، میگن شاید این مطالبی که این آقا گفته اصلا اساسی نداشته باشی، عقیده مردم سوس بشود و ربانش برگردن این آقای گوینده ایست که میگوید عمل نمی کنه. امیر مؤمنان یه جمله ای دارد در باره گویندگانی که می گویند و عمل نمی کنند. خیلی جمله خوبیست. می فرماید ایها الناس، آرام می خورم که اگر ضبط می کنید بکنید. ایها الناس المجتمعت و ابدانهم المختلفت و احواهم، کلامکم یوهی از سم سلاب
وفعلكم یتنع فیکم الاعداء. ارتشش را میگه، کوفی ها را میگه، کسانی که دور علی بودن. صفاتش را ببینید، ببینید شهید این ماه، شهید مهراب با چه افرادی روبرو بودی. میفرماید المجتمعت ابدانهم، موقع رژه پهلوی هم هستیم، اما المختلفت و احواهم، افکار شما مختلفه. ارتش امیر مؤمنان 5 گروه بودن. گروهی بودن که واقعا مخلص بودن، گروهی بودن که واقعا منافق به تمام معنا بودن، خوارج بودن، پدرانشون کشته شده بود و اینها در واقع منافق بودن. سومی کسانی بودن بی تفاوت، خواه علی حکومت کند خواه معاویه. چهارم کسانی که برای مال حکومت، برای مال دنبال علی بودن، هر کی مال بدهد او را میپذیرند. بنابراین جمعیتی که با این احواء مختلفه چگونه میتواند علی با معاویه به جنگه؟ ایها الناس المجتمعت ابدانهم المختلفت احواءهم، در بین شما مخلص هست، خوارج هست اما ساتر، بی تفاوت هست، برای دنیا می جنگد، خواه دنیا این طرف یا اون طرف. المختلفت احواءهم. بعد می فرماید کلامکم یوهی از سم سلا، کلام شما عرض کرمون سنگ سلب را آب میکنه، نرم میکنه. سم اون چیز سلب را میگد، یوهی اونچنان خطیبی سخن میگویی، انسان خیال میکند که واقعا شما در میدان جنگ عرض کرم قهرمانی. سخن شما اون چیزهای صلب و سخت را آب میکنه، اما عمل شما چطور؟ دشمنان را به طمع میاندازی. همه اینها از صفات گوینده ایست که بگوید اما عمل نکند. بعد بفرمگد تقولون فی المجالس کیتا و کیتا، بگید ما میریم شام را میگیریم، ما میریم فلان منطقه را میگیریم، معاویه را عزل میکنیم، اما فاذا جاء القتال قلتم حیدی حیادن، جنگ که آمد میگید نه بریم کنار، بی تفاوت باشیم. عمل شما غیر از قول شما. امیر مؤمنان با این جمعیت محشور بود و لذا میگد خون به دل میکنید همینه. دوستان انسان اگر کم باشد اما یه دست باشن خوبه. اینها 5 گروه بودن و همگی دور علی. آیا می شود علی پیروز شود؟ بعد می فرماید که فَإِذَا جَاءَ الْقِتَالُ فَرَرْتُمْ وَقُلْتُمْ الْفِرَارُ. الفرار هر موقع جنگ پیش میاد شعار می دهید، پا به فرار، پا به فرار، پا به فرار. جنگ پیش میاد بگید الفرار، الفرار. عجبی بودن دوره علی بن ابی طالب. قرآن میفرماید یا ایها الذین آمنوا، ارتش علی، لم تقولون ما لا تفعلون، کبر مقتا عند الله، این بغض شدید است، ان تقولوا ما لا تفعلون، چیزی بگید که خودتون عمل نکنید. قرآن نه تنها در این آیات، در آیات دیگر هم روی واعظ بلا عمل، گوینده بلا عمل تکیه می کند. من برخی از این آیات را می خونم. این آیات بفرمایید، می فرماید اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم و انتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. حالا این خطاب به یهود یا خطاب به همه مردمه، نتیجه یکیه. اتأمرون الناس بالبر، به مردم بگید به ایتام کمک کنیم. ماه رمضان ماهیست که باید به ایتام برسیم، ماهیست که امیر مؤمنان در وصیت نامه‌اش گفت الله الله الایتام. اما و تنسون انفسکم، خودتون یک ریال هم در صندوق کمک به محرومان نمیریزید. پشترش افلا تعقلو، آیا خرد ندارید که این کار ضرر دارد؟ لااقل عمل نمی کنید صحبت نکنید. سخن گفتن شما عمل نکردن ضررش بیش از آن است که اصلا حرف نزنید و مردم را به حال خود واگذار کنید. قرآن شاعران را نکوهش میکند. عجب، شاعر را نکوهش میکند. چطور شاعر را نکوهش میکند؟ شعرا را اولیاء الهی تقدیر میکرده. آقا علی ابن موسی رضا به دعبل خزائی اون پیراهن خودش نداد. هنگامی که پیغمبر اکرم نشسته بود، شاعر آمد و شعر را خواند و پیغمبر گوش کرد. ائمه ما به شعرا سیره می دادن، اما قرآن نکوهش میکنه. و شعرا او یتبعهم الغاوون. اما نه هر شاعر، شاعری که قرآن میگه و انهم یقولون ما لا تفعلون، میگن شعر میگن، مردم را دعوت به جبهه میکنن، اما خودشون اصلا کاری انجام نمیدن. بنابراین شاعر در اسلام مذموم نیست. شاعر و شعرش چه باشد؟ اگر واقعا حکمتی باشد خیلی خوبه. الا کل شیء ما سوى الله باطل و کل نعیم، پشترکیه، و کل نعیم لا محاله زائل. این شعر مال دوران جاهلیت، بهترین شعر است که در دوران جاهلیت گفته شده. هنوز پیغمبر اکرم نیامده یا آمده بوده اوائلش، شاعر این شعر میگد الا کل شیء ما سوى الله باطل و کل نعیم لا محاله زائل. خیلی شعر خوبی. البته در اینجا باید یه حاشیه بزنیم. این آقا که این شعر خان، عثمان ابن مسعود یه حاشیه زد. شاعر خان الا کل شیء ما سوى الله باطل و کل نعیم لا محاله زائل. عثمان ابن مسعود گفت الا نعیم الجنه، مگر نعمتهای بهشت. حاشیه خوبی. البته نظر شاعر هم به نعمتهای دنیا بود، به نعمتهای آخرت نبود، ولی او حاشیه زد الا نعیم الجنه، که اون دائمی است و فناپذیر نیست. بنابراین شاعر میتوند با شعرش دنیایی را بسازد. فرزدق اگر گنهکار بوده، با اون اشعاری که در مالگ علی ابن حسین گفته است، دنیا را تکنده، جهانی را تکنده. به قدر این اشعار مؤثر شد، علی ابن حسین را معرفی کرد. حاضر لذی تعرف البتها و وطعته و البیت یعرفه و الحل و الحرم. اما به شرط این که از اینها باشد و انهم یقولون ما لا تفعلون، از اینها نباشد. بنابراین شعرا علا قسمه شعری بگد دارای حکمت باشد و اون چه که میگد خودش عمل کنه، این اندالله مرغوبه. اما اگر نه، فی کل وادن یهیمون، روزی علی را تعریف میکند، فردا ضد علی را تعریف میکند، امروز از توحید میگد، فردا از شرک میگد، نه این ارزش نداره. فی کل وادن یهیمون. اما و انهم یقولون ما لا تفعلون. بنابراین یکی از صفات ذمیمه این است که انسان مطلبی را بگوید اما خودش به اون عمل نکند. هم قرآن و هم روایات بر این مسئله تأکید دارد. ملاحظه بفرمایید: فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولی الالباب. یستمعون القول فیتبعون احسنه. یتبعون یعنی چه؟ یعنی عمل میکنن. الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. به دنبال احسنش هستم، به دنبال عمل به اون هستم. گاهی از اوقات یک عالم در یک شهری خیلی هم منبر نمیره، اما زندگانیش مردم را مسلمان میکنه. یک عالم، یک دونه عالم در یک شهرکی، در یک قصبه ای خیلی هم منبری نیست، اما عملا مردم را دعوت به خیر کرده، سبب اسلام یک شهری شده. در تاریخ ما امثال نظائر زیاد داریم. کونو دعات الناس پشترش به غیر السنت کن. دعوت خوبه، اما به شرط این که با عمل شما دعوت کنی، از شما عمل ببینن. همه که شماها شنیدید مردی یا مادری بچه را آورد خدمت پیغمبر، عرض کرد یا رسول الله این زیاد خرما میخوره، دستور بده کمتر. گفت فردا بیار. چرا؟ فرمود من خودم امروز خرما خوردم، رطب خورده، من ای رطب چون کنم. یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله، بغض شدید ان تقولوا ما لا تفعلون. بنابراین ما روحانیون، ما طلاب، در هر کجا که میریم منبر میرویم، قدم اول عمل ماست. مردم عمل ما را میبینند، بعدا موحد میشوند. عمل ما را میبینند، به دنبال ما میروند. اگر از عمل دور باشیم خیر. حال این حدیث را من یادگاری خدمتتون میخورم، یادداشت کنیم. میفرماید العالم و امام صادق: العالم من صدق قوله فعله. العالم من صدق قوله فعله. فمن لم يصدق قوله فعله فليس بعالم. عکس نفیزه دیگه. آقایون در منطق خونده دیگه. العالم من صدق قوله فعله و من لم يصدق قوله فعله فلیس به عالمه. من فقه بلدم، تفسیر بلدم، عرفان اسلامی بلدم، عالمم؟ نه، مگر اینکه کنارش عمل باشه. و اما اگر من عملی ندارم، ضبط صوتم، با ضبط صوت فرق نمی کنه. ضبط صوتم همه عرفان و قرآن و فقه را بلده. من اگر بخواهم از مقام ضبط صوتی بالا بروم، باید اون چرا که من می دانم در خارج محقق کنم. یه تاریخی از حضرت امام عرض کنم، کلامم را تمام کنم، تمام کنم. مرحوم امام در مدرسه فیضیه، در همون مدرسه که در اون زمان بسیار کوچک بود، درس میگفت هر روز. منظومه یه روز آمد، شاگردها هم جمع بودن بیرون. وارد مدرسه شد، دید یه سیدی برای یه نفر لمعه میگه، و حال اینکه امام هر روز در اونجا در اون ساعت درس میگفت، حقاً با امام بود. همین که چشمش افتاد که این سید به یک نفر لمعه میگید برکر، هرچه مرحوم مطهری و دیگران گفتن آقا آخه وقت درس ما، جای درس ماست. گفت نه، او سبقه، او قبل از ما رفت و مکان اشغال کرده. عمل در این حد مسلماً انسان را جذب میکنه. من در مسجد سلماسی بودم، سال 1328 بود، 29 بود، اون زمان شب ظاهراً 28 بود. حضرت امام آمد، خب مردمم سرشون پایین و گریه میکنند و واعظم بالا منبر. این آمد رفت در وسط جمعیت میشد، من خودم دیدم با وسط جمعیت. حالا برد این حاشیه، اون حاشیه، این دیوار، اون دیوار، رفت وسط جمعیت شد تا آخرم وسط جمعیت. وقتی جمعیت بلند شدن برای عزاداری برن مثلا یکی از این تکیه ها، اون هم همراه مردم، در حالی که دستمال دستش بود و گرگه میکرد، همراه مردم رفت اون تکیه. خب این عمل مردم را مسلمان میکنه، اما اگر ببینن فاقد عمله، ضربه شدیدی بر اسلام و تقوا میزنن. خدایا همه ماها را عامل به اسلام قرار بده. خدایا اون چرا آموختی مقدمه عمل قرار بده. ما را از این شیوه بد که بگوییم و عمل نکنیم دور بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.